أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف مريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن المتقين في جنات النعيم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها تمعا وتتلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصف عيونه. بس در اوصاف اهل تقواس امیر المؤمنین علیه السلام فرمان که متقین کارهاشون رو با یک برنامه‌ریزی صحیحی انجام میدن. کارهای روز رو با توجه به وظایف الهی تنظیم میکنند و برای شب هم یک فرصتی رو میگذارند برای بیداری شب. به تعبیر قرآن کریم قلیلا ما یهجعون من اللیل ما یهجعون. برای موفقیت در بیداری شب در جلسات گذشته عرض شد که نیاز است که انسان به اعمال روزش در مرحله اول توجه داشته باشه، مواظبت نسبت به انجام وظائف و ترک محرمات الهی داشته باشه. اگر این مواظبت نباشه، بیداری شب هم باشه، خیلی اثر خاصی نداره، بدون اثر نیست، چون به هر حال امور انسان با هم مرتبطه. از این ارتباط نباید ما غافل باشیم. از این نظر حضرت فرمودن که یکی از کارهایی که متقین در شبها دارند خواندن قرآن است و قرآن رو به طور جدی می‌خوانند. خواندن قرآن به طور جدی به این صورت است که بعد از فهمیدن مفاهیمش ما باور کنیم که مضامین گوناگون آن برای ماست. هم حالت حزن پیدا می کنند از اینکه چرا به مضامین آن کاملا توجه نکردند، یا اینکه ممکن است ما به اون کمالاتی که قرآن به ما وعده داده است نرسیم. به هر حال می خواهند که متقین دنبال پیدا کردن دوای دردشون هستند، می دانند که قرآن این گونه است. هر دردی که انسان داشته باشد دواش در قرآن آمده. دردهای فکری، دردهای اخلاقی، دردهای عملی منبع بسیار غنی و به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهره انیق و باطنه عمیق، ظاهرش شگفت آور است و باطنش عمیقه. هر کسی به اندازه ظرفیت وجودیش و درکش میتواند از قرآن استفاده بکنه. به گونه خاصی نازل نشده که گفته بشه فقط فرهیختگان از آن میتوانند استفاده بکنند، یا خیلی ساده باشه کسانی که در مسیر درک‌های عمیق از جهان هستی و خودشون هستند و آن راه پیدا نکنند. یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن همینه و شاید مهمترینش این باشه. با یک زبانی آمده است که قابل انعطاف برای همه افراد است و در غیر کلام الهی ما چنین چیزی رو پیدا نمی کنیم. از این نظر می فهماید وقتی آیات قرآن از یک جهت دو دسته هست، آیات تشویقی و آیات انذاری. آیات تشویقی وعده هایی است که به خوبان خدای متعال می دهد، آن هم چون خوبی و خوبان دارای درجات گوناگون هستند، اون وعده ها هم برای اونها به گناه های مختلف ظهور پیدا میکنه. لذا به اون وعده ها که میرسند به آن تکیه میکنند، اشتیاق پیدا میکنند و طمع می‌ورزند. طمع به آنچه که خدا می‌دهد طمع خوبی، طمع به دنیا و شون دنیا و آنچه که مربوط به ماست این نامطلوبه، باید محدودش کرد. اما طمع به آنچه که خدا عنایت کرده ما رو با خودش مرتبط میکنه، نگیم حالا این حلال اشیا هم مال خداست، یه ما به اینا بریم سراغ حلال گسترش زمینداری، زمینخاری و و امثال اینا. خب اینا ما به دنیا چسبیدیم، محورش همون تبعیت از دستورات الهیه. این طمع اگر برای ما جلوه‌گری بکنه، این اشتیاق و این مسابقه برای تبعیت از دستورات، این مورد سفارش و مدح است. چون کمال واقعی انسان همینه، اینها رو انسان با خودش میبره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چرا که جنبه های دنیای صرف داره، اینها از بین میره، اینها با انسان نمیمانه. منتها اون جنبه هایی که مربوط به خدا میشه، حالا یا متابعت از دستورات خدا یا با توجه اعوذ بالله مخالفت با دستورات خدا، چون باز به نوعی ربط به خدا پیدا میکنه، منتها به جهت مخالفت. اینم میمانه، گریبانگیر انسان میشه، اگرچه مخالفت ها همش مبناش چسبیدن به دنیا و شؤون دنیا است، اما چون با این جهت از انسان صادر می شود، آن هم باقی است. و کل انسان فرمود الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا. بعد که چه ما بخواهیم چه نخواهیم، همه ی انسان ها اون طائرش، اون چیزی که مایه امتحانشه که سود برده یا ضرر کرده است، با خودش ما ملزمش کردیم که این همون اعمال ماست، همون رفتار ماست، همون اعتقادات ماست. منتها اینجا خیلی باز نشده، کسی دقت بکنه در خودش به حال میابه. اون نوعا غافلیم از آن چه که در درونمون با خودمون همراه میکنیم. در عالم دیگر، دیگه عالم باز شدنه، باز شدن امور مخفیه. تو این عالم، عالم باز شدن امور مادی است. به حال هرچی انسان وارد بشه، فکرشو بندازه، قوانین گوناگون این عالم رو کشف بکنه، بره اختراع بکنه، این باز میشه. این مباحث علمی که 100 سال اخیر رخ داده در جامعه علمی، قبلش به هر حال نبود دیگه، مخفی بود، تو عالم بود، مربوط به عالمه، اونا نرفتیم اینا رو کشف بکنیم، باز شده، کشف شده. این مربوط به امور این عالم، تو این عالم. اما امور مربوط به عالم آخرت که عالم حقیقت است، این دیگه با انسانه، از درون انسان جوشش میکنه و خود انسان اونها را تولید میکنه، ماها تولید میکنیم، بعد استخراجش میکنیم به نوعی. هم خودمون مولد هستیم و به نوعی کاشف و مخترع، احترام میکنیم اون ماهیتمون رو. به هر حال اون اموری که انسان بهش میرسه و مطلوبه که بهش برسه، اینا امور تشویقیه که خدای متعال برای خوبان داره. ان المتقین فی جنات النعیم، ان المتقین فی جنات النعیم، و این همه برحال امور رو خدای متعال بیان فرمود. منتها آیات تحذیری هم که انسان رو نگه بدارد داره. متقین این امور رو هم حال ازش درس میگیره. اینطور نیست که این امور تحذیری رو باید دیگران بدانند. و ظنوا انها نصب اعینه و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسرعوا الیها مسامع قلوبه. وقتی که به آیه میرسن که آن ترسناک از ما رو هشدار میدهن، گوش فرا میدن، با گوش جان نه گوش ظاهر. حالا یه چیزی شنیدیم دیگه، مال ما که نیست، مال دیگریه. نه این چنین نیست. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانه. اینها باور دارن که اون ناله های جهنم و بالا و پایین شدن های جهنم، زوزه، حالا تعبیر زوزه و نفس، صدای نفس زدن، خب هم نمونه هاشو تو اینجا میبینیم، یه جایی که به هر حال آتش پا میکنن، خیلی به هر حال گر میگیره، اینا سر صدا داره. در اینها در بیخ گوششونه، فی اصول آذانه. خب این امور رو ما باید باور بکنیم که هر یک از محرمات الهی اینگونه است. اینها آثار همراه داره. الان این در حال اثر رو داره، اثر نامطلوب رو داره. منتها به ما لطف کردند آشکارش نمی کنند، برای دیگران برای ما آشکار نمی کنند. این لطف خداست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی، از من نادر ایشون فرمود اگر خدا متعال کنتور اینجا نصب میکرد که کار خلاف بنده رو این شماره میداخت، چی کارش میشود که اگر این بشر اونم از کاری میشود بزر کسی که چشم میشود در میاره نابی نابی. به هر حال این لطف خداست که خواسته ما نسبت به یک دیگر چهرمون مخفی باشه. و الله فرمودن لو کشافت لو کشاف لو لو کشاف لو تکاشفتم لو تکاشفتم ما تدافند. اگر نسبت به یک دیگر کشف می شدید، اجا هم دیگر دفع نمی کرد. می نیدیم گوینده چی کاره هست، اصلا پای صحبتش هم نمی شدید. این لطف خداست که پرده پوشانده تا وقتی که البته خودمون پرده دری اینجا نکنیم. اگر گستاخ بشیم نا دیگه، خدای ستار می شود، خدای کاشف کشف اسرار میکنه دیگه، چون ما اینطوری خواستیم دیگه. ستمگران عالم اونگونه شدن دیگه. ما میبینیم دیگه یه دفعه گیر میفته، خیال میکنه یه مدت میتونه مخفی کاری بکنه، جاسوس باشه مخفی کاری بکنه. حجت الهی بر همه هست. نمیم ما سابقمون حالا خوب بود، جبه رفتیم، حوزه رفتیم، بزرگانی رو دیدیم، اینا بر حال خیلی بر حال اصل نیست. اصل نیست که چگونه به حال میبریم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی که حسنه رو با خودش ببره، تو این بین آسیب ها نیاد که از بین ببره. لذا همواره باید حالت هشدار رو داشته باشی. به بالاترین حال امور قربی هم ما ملتزم بشویم، اما اون حالت نگرانی رو که ما به خودمون واگذار نشویم رو باید داشته باشیم. خب این تعبیراتی است که اولیاء الهی به ما یاد دادن و خودشون اینگونه بودن. با اینکه از جانب خدای متعال اونها تأمین شده اند، تضمین شده اند، اما در این حال اون تضمین رو به خودشون نگرفتن که من کسی هستم که تضمین شده. اگر یه چنین چیزی بر اونها بیاد، این خودش لغزشه. یه پای خود، توجه به خود به میان بیاد. یه آقایی، انشاءالله خدا هممون هدایت کنه، یکی از اولیا باهاش برخورد کرد، یک کمی هشدارش داد. ناراحت شده بود. نه که انه امریه از این مسائل گذشتیم. در صحنه های مختلف هایشون نشون داد که در حال اینا خیلی مهمه، اینا رو باید خیلی بهش توجه داشته باشیم. این کلمات رو، این فرمایشات نورانی رو ولی متقین دارد می فرماید. خودش اینها برحال تو گوششه. انسان به این یقین ها باید برسه. اول خیلی مهمه این یقین ها رو که اینها هست. گاهی اینها سست میشه تو زندگی. وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نماز صبح میبینن جوانی حالت زرد داره، حالت چرتالود داره، احوال پرسی میکنن که در چه حالی هستی، عرض میکنه آقا در حال یقینه. خب ادعا خیلی آسونه، ما ثابت کردنش، ثابت موندنش، هم ثابت کردنش هم ثابت موندنش. ممکن انسان با یه مغلطه ای ثابت کنه اما نتونه ثابت بمونه. دو نفر میان تو پرانتز مسئله است. خیلی وجاهت ظاهری دارن و اینها تو محکمه شهادت میدن آن حق با این آقاست. قاضی هم طبق موازین حکم میکنه، ثابت میشه. اما حالا اون کسی که به ناحق این مال رو گرفته میتونه نگه بداره، ثابت بمونه؟ نه، یه روزی به هر حال این از بین میره. خدای متعال این رو به هر حال نخواسته که همیشه حق پایمال بشه. بله، به هر حال اینها نکات مهمیه. خب علامتش چیه؟ حضرتم علامتش اینه که آه من حالی بهم دست داده که جهنم و جهنمیان رو میبینند. آیا حسین یه صلوات بفرست. و بهشت و بهشتیان را که انهو میبینم متنعمه. خب این دیگه نزد ولی الله نمیشه که دروغ گفت. اگر دروغی باشه زودی برملا میکنه، مچو میگیره. این ثابت شد. چطور ثابت موند؟ بله، بعد از حضرت خواست که شهادت نصیبش بشه. وقتی از در رفت، حضرت فرمود که این بنده ایست که خدا دلش رو به نور ایمان منور کرد و خب با شهادت هم این مسئله موند. اینا رو باید دقت داشته باشیم که به هر حال البته همیشه هم که شهادت نیست، اما این ختم به خیر رو بعد از خدا متعال همواره بخوای. وقتم عملی به احسنه. این رو امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه به ما یاد میدن. و همینطور در اوصاف متقین بحث بود که متقین وقتی به آیات عذاب میرسند اینگونه است که هم خوب با جانشون گوش میدن و با خلاصه نهایت پذیرش آن را میپذیرند که اینها حق. این اگر برای ما باشه خیلی کارسازه. واقعا انسان میبینه که این حرفی که میزنه، این غیبت گوشت برادر مؤمن خوردنه. اگر هم یه مقداری انسان پر روی کنه، یعنی ولی الله همینجا ظاهرش میکنه اگر مصلحت باشه. اون دروسی هم ندارن، فرزندشون باشه، عیالشون باشه، همسر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و حال تو محضر حضرت فلان زنی حدش کوتاهه. گاهی غیبت با چشم هم هست، با اشاره هم هست. حضرت همون خلال کن، لای دندون تو پاک کن. یعنی دیگه گوشت مرده لای دندونش. یا به اصحاب فرمودن که هر کسی میخواد روزش رو افطار کنه از ما اجازه بگیره. ولی الله دیگه چشم یکی از واجبات نیست، اما چون سفارش کردن آمدند و یکی از اصحاب دختران من خجالت میکشیدن بیان از شما اجازه بگیرن، اینکه شما اجازه افطار بدید. مثلا اونا روزه نبودن. خیلی تعجب کرد، کلام پیغمبر که نمیتونه نفی کنه. برم خونه بیدم اینا مخفیانه چیزی خوردن. آمد و دید که پرسید و نه چیزی نخوردیم اینها. خب کاری کردید؟ گفت نه، فقط یه سخنی درباره دیگری گفتی. آمد و برای خدمت حضرت عرض کردم. حضرت فرمود اینها غیبتی گوشتی، تیکه گوشتی تو دلشون رفته. اینا نمایش باطن اعمال ها، بطلان ظاهری نیست که مقصود اینه و دقت داشته باشیم کسی غیبت کرد واسه بریم دیگه روزمون باطل شد و بریم قضا کنیم و کفاره و اینها. نه، بعضی چیزا کفاره ظاهری نداره، کفاره واقعی داره. حلالیت به طلب استغفار بکنه. ولی قرضم اینه که این باورها باید بمونه برای ما، این که این آیات عذاب هست، این همه بیانات در فرمایشات نورانی اهل بیت علیهم السلام آمده و بزرگان ما کتاب در این رابطه نوشتن، جمع‌آوری کردن احادیث رو. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه از شخصیت های برجسته علمای شیعه است که خیلی در حال خدمت بزرگی کرده است به در حال سفارش امام زمان علیه السلام به این توفیقات در حال نائل شده. یکی از کتابهاش همینه، ترجمه هم شده، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. اینها رو انشالله بخونیم و معارفش رو حلق‌آویز گوش ظاهر و باطنمون بکنیم. خب در ادامه حضرت مطالبی رو بیان می‌فرمایند که انشالله اون مطالب دیگر رو نسبت به کارهایی که در شب متقین انجام میدن غیر از خوندن قرآن و انس با قرآن، که این انس رو سعی کنیم که برقرار بکنیم. چطور یک کتاب علمی که به دست ما میرسه که یه سری از احوال قوانینی که باهاش مرتبط هستیم و تأثیرگذار در زندگی ما میخونیم، انس میگیریم، این به درد میخوره، در زندگی میخوره. بعد لااقل در همین حد قرآن رو این گونه ما باید بدانی، انس بگیریم، که اینها دوای واقعی دردهای واقعی ماست. هر مقطعی از مقاطع قرآنی این چنینه، یک دردی رو از انسان دوا میکنه. خب ایمان داره مراتب دیگه، فضائل اخلاقی داره مراتبیه، رذائل اخلاقی داره مراتبیه. در روایت هست که میفهمد که هیچ آیه‌ای درباره منافقین نیست مگر این که اون کسانی که تشیع پیدا کردن و در وادی تشیع آمدن، ممکن است این اوصاف بر اونها هم باشه. خب این زنگ خطریه دیگه، که به حسب ظاهر من شیعه هستم اما به نوعی عملم یا صفاتم صفات منافقین یا در حال اعمال منافقین باشه. لذا باید اول در صدق کارها ما تلاش بکنیم. در اولین مراحل تشیع اون صدق رو داشته باشیم که واقعا به حقانیت آنچه که به ما فرمودند از واجبات، محرمات و امثال اینها باور داشته باشیم، سعی کنیم اون رو ملتزم بشیم. اون وقت دارای مراتب از صدق، بعضی ها صادق میشن، بعضی ها صدیق میشن که اونا دیگه در قله کمال هستن، صدیقی، صدیقه و امهو صدیقه، مادر حضرت عیسی علیه السلام صدیقه بود که خب مشکلات هست دیگه، در برابر مشکلات ایستاد، متهم شد اما چون حامل یک ولی الله بود همه رو پذیرفت. بذار هرچی کجندیشان میگن بگن، این موهبت از جانب خدای متعال به من رسید. در خودش لحظه ای شک نکرد. کشیش هم اومدن گفتن تو پاک دامن بودی، این از کجا بودی این فرزند رو؟ خب ظاهرش هم شکاور دیگه. و انشاءالله خدای متعال به حق این اولیا ما رو در مراتب اول صدق قرار بده تا انشاءالله مراتب عالی تر. خب ماه مبارک رجب ماه خدا در پیش است و انشاءالله سعی کنیم که از این ماه به اندازه ای که میتوانیم بهره بریم و این فرصت هایی است که خدای متعال به ما مؤمنان داده است که یک تحولی رو در وجودمون و در زندگیمون ایجاد بکنیم. اعتکاف هم در این ماه حال انجام می شود که انشاءالله اگر توفیق بود در جلسه آینده در رابطه با آن هم نکاتی رو عرض خواهیم کرد. ماه نزول رحمت بی پایان الهی رجب همون ماهی است که رحمت الهی سرازیر میشه. رجب العصب فرمودن با صاد سرازی شدن رحمت الهی است. تو بعد این رحمت رو گرفت، حفظش کرد، پرورشش داد. باران که نازل میشه رحمته، آن در زمینی که شورزاره جمع نمیشه، نمیره در درونش تا موجب رشد بشه. ما هم این چنین هستیم دیگه، بعد این آمادگی رو پیدا بکنیم که بخواهیم برحال بگیریم این رحمت رو و نگهش بداریم و رشد بدهیم. و در روایت هست که رجب نام نهریست در بهشت که سفیدتر از برف، شیرینتر از عسل. اینا تمثیلاتیست برای ما که اگر کسی در این ماه درست بهره برداری بکنه از این موهبت‌ها استفاده میکنه. دو عمل مهم داره. عمل اصلی قبل از اینکه اون دو عمل رو از بکنیم همین مواظبت بر اعمال و رفتاره که انسان در جهت التزام به دستورات شرع و دوری از محرمات الهی در شؤون گوناگون زندگی باشه. اگر این مسئله باشه اون امور دیگر تأثیر خودش رو به طور خاص میذاره. یکی استغفاره، هم صبح 70 استغفار داره هم بعد از ظهر استغفر الله و اتوب الیه. بعدشم اللهم اغفر لی و توب علی. این دو سه ماه مشخصش ماه استغفاره، ماه طلب مغفرت از ذات اقدس الهی است. آثار بسیار عجیبی استغفار داره که هرچی حقیقی تر باشه اون آثار مترتب میشه. در قرآن کریم هم از زبان حضرت هود، از زبان حضرت نوح، هر حال این آثار آمده. یا قوم استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، از پروردگارتون طلب مغفرت بکنید، خدا آسمان رو بر سر شما فرود میاره. یعنی اینقدر رحمت، یعنی کنایه از باران است. و یمدد کن به اموال و بنین، شما رو کمک میکنه به اموال، یعنی یه مقداری از کمبود اموال در نابسامانی های اقتصادی قرار گرفتن در سر گناهانه. الان ما چقدر گناه تو همین جمهوری اسلامی انجام میدیم. به هر حال دولت قبل چه اجحاف هایی کرد که این دولت الان تو مخمصه است. چقدر میتوانست در جهت بهره وری اقدام بکنه که نکرده. نامش گناه دیگه، گناه جمعی است. اما به هر حال میشه جبران کرد دیگه، همه دست به دست هم بدیم این مشکلات گرانی رو به هر حال کمش بکنی، یه مقداری از حرصمون بکاهی. وقتی میشنویم میخواد کم بود بشه، چقدر میافتیم تو حال خونه انبار روغن اینها داریم، اما هی میای که مجبور میشه آقای دو تا روغن بیشتر نده. اینا همش به هر حال امتحانات دیگه. خب امتحان رو گاهی پس نمیدیم دیگه. بله به هر حال این نکات رو بهش توجه داشته باشی. یه مشکل اجتماعی پیش میاد، اون کسانی که عقده‌ای هستن حجاب رو میذارن کنار. بعضی آدم واقعا میبینه صبح زود آخه بیچاره و تو این موقع تو این سرما اینقدر انسان عقده‌ای باشه. روز جمعه یعنی با یه صحنه ای می آمدیم، یعنی دل امام زمان علیه السلام به درد میاد. به هر حال اینا رو بگیم، تذکر بدیم. بعد البته ما برخوردهای نامطلوب مواجه میشیم، عیبی نداره. در یه جا دیدم یک خانم محجبه ای از دور میدیدم، یه دفعه دیدم بله. مسیر کاری بود، بازار مسلمی، خانم محجبه نهی از منکر بکنه منکوب بشه، اون زنی که بر علیهش فحش بده هیچ کس هم دفاع نکنه از این خانه و بترسی که چادرش رو بوده بشه. اینا واقعا درنده، اینا رو باید توجه کرد. هممون به هر حال این مسئولیت ها رو داریم. بله به هر حال استغفار فقط جنبه زبانی نیست. اگر جنبه زبانی تنها باشه به اون برخورد نامطلوب امیرالمؤمنین علیه السلام برخورد میکنیم که حضرت دیدن شخص داره استغفار میکنه و سکلت کن مادرت به عذاب بهش. میدونی استغفار درجه انسانهای علیست، استغفار شرایطی داره. من مال حرام بخورم و استغفار میکنم، رشوه بگیرم، طرف میگه عمل میخوای بکنی بعد اینقدر زیرمیزی بدی، علنا میگه دکتر حقم نداری به کسی بگی، هیچ امضا به من نمیده. و اینا میتونن اینا رو بخورن. فرزند میشه همین آدم های احال عوضی مقدسات رو نابود میکنه. من به هر حال عذاب و جواره هر کدام گناه مناسب داره که توجه داشته باشیم. ممکنه انسان چیزی هم ننویسه یا به حساب برسه و زبان داره این گناه اقتصادی رو انجام میده. در روایت از فرمود استغفروا لا تفزهنکم روائح الذنوب، استغفار کنید تا بوی بد گناهان شما رو مفتزه نکنه. این فرموده علی علیه السلامه. تعطروا، اصل روایت اینه، تعطروا بالاستغفار، با استغفار خودتون رو معطر بکنید. لا تفزهکم روائح الذنوب، بوی بد گناهان شما رو واسه مفتزه نکنه. مگه گناه بوی بد داره؟ بله، ما شاممون ضعیفه. از امام علیه السلام سوال میشه که ملائکه از کجا متوجه میشن این شخص من گناه کردم؟ یا حضرت فرمود که گناه یه بوی بدی داره که ملک از اون بوی بدش متوجه میشه که این گناه انجام داده. گرفتاری هایی که داریم اینه، گاهی بعضی های گرفتاری میگه آقا یا ذکر به من بده، فلان میکن، بریم اینا رو حلش بکنیم. نه توجه داشته باشیم. نه. گاهی هم گفته میشه آقا استخبار میگه آقا اینه که میدونی. همین میدونی یا ما باور نداری. عمل نمی کنی. یا آقای آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه گفته بود که آقای ذکریه. شما همون استخبار ما من یه چیزی باش برخور کرده، من که بهش حالی بکنن بعضی چیزا رو باید تو خواب حالی میکنن. تو خواب دیدی از یه قلهی داره میوپره. یه دفعه در بین راه متوجه فرمایش های بهجت شد، خود اینجا استغفار کنم، استغفار کرد، گرفتنش گذاشتن. فردا شب خدمت ایشون، ایشون یه لبخندی زد. فرمون بله استغفار این تأثیرات رو داره. ما ها معطل این است که یک کسی خبر غیبی بده از او. این همه معارف از معدن غیب داره میاد. این ها توجه داشته باشیم. از یه که برای سوال های خاص اومدن جواباشون رو دارن میگیرن دیگه. سوال نیاد. دوم، دعاهایی که تو این ماه هست، دعاهای بسیار عمیق، تضرعهایی در این رابطه آمده، با دعا هم انس پیدا بکنی. 5-6 دعاست، حالا هر مقدارشو بتونیم بخونیم خیلی وقتم نمیبره، پخشش هم بکنیم در طول روز. بله، درک کنیم که دعاها چه نیازهایی رو از ما برآورده میکنه و ارتباط برقرار بکنیم، همونطوری که با استغفار و قرآن ارتباط برقرار میکنیم. دیالا مناسبت هام که هست و انشالله بعداً به آن خواهیم پرداخت. هر حال ریخته شده این رحمت در زندگانی ما از جانب خدای متعال ریختن که ما تو هر مسیر خیری که قرار بگیریم یک رحمتی شامل حالمون شده. اگر در مسیر خیر نباشیم، در مسیر شر، اونجا برخلاف رحمت ما قدم برداشتیم. اینو باید بدونی. گاهی دستگیری از در حال نیازمندان خیلی مشکلات رو از انسان حل میکنه. اونو ازش غافل نباشی. حالا مخصوصا اون کسانی که مشکلات فکری دارن، اونها رو بهشون رسیدگی بکنیم. خب مناسبت های مختلفی موالیدی تو این ماه آمده که بعضی از دعاها به دوتا مولود ما رو توجه میدن، یکی امام هادی علیه السلام، یکی امام جواد. اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی نسانی و ابن علی ابن محمد المنتجب. شاید این توجه به این دو مولود به این جهت باشه که نظام امامت رو ما بهش توجه بکنیم که بعد از امام رضا علیه السلام اگر این اعتقاد به نظام امامت باشه، این تشیع به حسب ظاهر کامله. بلا در روز اول تولد امام باقر علیه السلامه که امروز چند خطی مولودی هم خونده میشه انشاءالله. روز اول ماه روز تولد امام باقر علیه السلام است که به نوعی به مظلومیت این اولیا ما بیشتر پی میبریم که در مدینه این مجالس ارال جشن و تهنیت خبری نیست. انشاءالله خدا حق این اولیا نظام ننگین آل سعود رو هنچه زودتر سرنگون بپرماید و مقدمات ظهور امام زمان علیه السلام رو برای ما فراهم بفرماید. السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر و ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا